بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین وعلى الملائكة المقربين وعلى سيدنا ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اجازه بفرم نکته ای را که به ذهن امروز متبادر شده تقدیم کنم. روی این نکته هم عزیزان فکری بفرمایند. این که حضرت بقیت الله تعبیر به لفظ شریف صاحب السیف می شوند، یا این که در پیرامون اهل بیت علیهم السلام مثل آقا جان امیر المؤمنین علیه السلام تعبیر به ذوالفقار، به شمشیر که در مورد سیف حضرت عنوان ذوالفقار را در عرب معروف شده است که لا فتی الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. این عناوین نه به جهت ترس از مقام امامت است، بلکه به جهت این است که می‌خواهیم مردم را در عالم نسبت به مقام شریف عصمت امیدوار کنیم. حالا برای توضیح بیشتر این عرضم عنایت بفرمایید روی طرح بحث. هر چیزی در عالم از جنبه طبع ظاهریش اقتضایی داره. بر اساس چینش اون شی در عالم، انسان به محض اینکه به او روبرو می شود می‌بینید در روحیات شخص، در احوال انسان یک نحو انفعال خاص پیش می‌آید. مثلا می‌بینید که اگر تشنه هست برای آب، وقتی مقابل می‌شود می‌بینید که انفعال او به جهت رفع تشنگی از دیدن آب لذت بخشه. اما اگر همین آب سنگین بشود، به صورت سیل در بیاید، میبینید ولو انسان تشنه هم که باشه، اما وقتی حرف از سیل زده میشه به او وحشت رو میاره. ولذا طبع قضیه سیل اینه که هر شخص انسانی از او استیحاش داره، ولو منفعتش هم به نفع انسان باشه، اما طبع قضیهش طوریست از او در حراسانه. ولذا وقتی به مثلا دریا نگاه میکنه، از اون جنبه که دریا زیبایی دارد، از دور فقط انسان از زیبایی دریا لذت میبرد، میبینید نسبت به نگاه دریا علاقمند است، انفعال ابتهاجی داره. اما همین دریا وقتی که از سکوتش، از نسیمش، از زیباییش وحشتناک بشه، امواجی بشه، امواج دریا وقتی بر میخیزد، کش و قوس پیدا میکند، میبینید انفعال انسان از همین دریای ابتهاجی به صورت یک امر ترس نفسی است. از او هراسان، از او فرار، از او دور میشود. در عالم وقتی بگیم آقا ما با پیغمبری آمدیم که این پیغمبر کتاب داره، خب طبع قضیه اینه که تمام افکار مردم، اندیشمندان، علما، هر کسی که به دنبال فهم حقایقه، میبینید همه رو میارن، حالا یا مخالف یا موافق، میگن آقا دوست داریم بفهمیم این کتابی که تو ادعا میکنی این چه نحوه کتابی است. میبینید از ناحیه این کتاب یک حالت انفعالی هست، اما انفعالش نوعاً به جهت فهم این کتابه. ولی اگر کسی مبانی داشته باشه که این مبانی رو احساس کند که نکند این کتابی رو که این شخص ادعا می کند، این کتاب رو نازل می کند، نکنه که این کتاب باعث بشه مبانی من، اعتقادات من مورد هجمه قرار بگیره و باعث بشه که مبانی اعتقادی من منهدم بشه. میبینی اگر این شخص بشنود که ما با انبیا کتاب نازل کردیم، او از عرضه این کتاب استیحاش داره. چرا؟ برای اینکه طبع قضیه کاریشون طوریست که احساس میکند نکنه این کتاب مبانی فکری مرا از بین ببرد، حرفای محکمتری داشته باشه که حرفای بیریشه مرا پتش و هوا بده، ولذا میبینید میترسه. ولی اینکه کتاب ترس نداره، اما ایشون روی مبانی فکری که داره احتمال میده که اعتقاداتش در هم بریزد، منهدم شود، از این کتاب گریزانه. تا چه برسه به این که در نظام هستی مثل شمشیر و مثل چیز تیز و برنده‌ای که اصلاً طبع او برای بریدن و برای کشتن و برای قتل عامه. وگرنه آهنگر کارد رو که نمیسازی یک کسی بخره او رو ببره در منزل، همون جوری که یک کتاب رو تاخچه میگذاره او رو هم ببره تو تاخچه بگذاره. که اتفاقا به محض این که کارد رو خرید زود میبره در آشپزخونه، تو دم دستم میگذاره که همیشه برای خورد کردن، قطع کردن، بریدن از او استفاده بشه. ولذا طبع بافت شمشیر و ساخت او از جنبه جرم طبیعیش طوریست که ترسناکه، ای خطرناکه. ولذا اگر همین کارد را دست یک آدم عاقل باشه شما خیالتون راحت، اصلا اظهار ناراحتی نمی کن. ولی اگر همین کارت دست یک آدم دیوانه ای باشه میبینی آدم شبان روز احساس خطر میکنه. اگر همین کارت را بچه خردسال در منزل که میخواد میوه پوست کنه همین کارت رو به دست بگیره، ولو هم برای پوست کردن میوهش میخواد به کار بگیره، اما باز شما ترسانی. چرا؟ چون طبع قضیه این شیء تیز بریدن. اگر کسی نباشه که این بریدن را روی حسابش به کار ببره، انسان از استعمال ناروای این شیء برنده خطرناکیش میبینید در درون احساس آرامش نمی کنه. ولذا بگیم آقا اگر تمام اسلحه های پادگان ها افتاد دست دشمن آدم هراسانه، ولی بگیم نه خیر تمام اسلحه ها دست دوستانه، هیچ کس هم بیجا مصرف نمی کنه، شبها همه تو خونه ها راحت می خوابن. اینه که می بینید هر چیزی طبعی داره در عالم. اگر به دست اهلش بیفته موجب آرامش، اگر از دست اهلش بیرون برود موجب بیامنیتی و نارامی است. اینه که ما میگیم حضرت بقیت الله صاحب و سیفه است. طبق بحث دیشب حرف در این بود که خود شمشیر در عالم به عنوان یکی از موجودات حقی داره. انسان کامل کسی است که باید حق شمشیر را به شمشیر هم عطا کنه. فلذا اگر شمشیر در دست انسان کامله که اعطای حق او را به خود او می کند باشه، اینجا می شود به عنوان سیف، میشه سیف الله. اما اگر شمشیر در دست اهلش نباشه، در دست بن ملجم ها و شمرها باشه، این به جایش مصرف نمیشه، نامورد مصرف میشه. لذا حق شمشیر به شمشیر ادا نمیشه. این باید به دست انسان کامل باشه که تا حق او را به او ادا کنه. اما نحو بحثی که امشب میخوام عرض کنم، علاوه از اون نکته شریفی که دیشب برز رسید، علاوه از این، وقتی آدم میگوید آقا امام زمان که تشریف میارن، در دست مبارک امام زمان ذوالفقاره، آدم احساس آرامش میکنه، ای به به به، چون دست اهل اوست. برخلاف اون چی که در بین خودمون مطرح کردیم، اون چی که ما مطرح کردیم تا الان، حرف اینه که آقا امام زمان که اومده همینجور شمشیر دستش، همینجور از دم درو میکنه، که گاهی حتی به شوخی ها هم به همدیگر متایبه میکنن. بسیاری از جاها دیدم وقتی میخوان با همدیگر روبوسی کنن، یادم میاد بعضی از مواقع جبه ها هم این صحبت رو متایبه بود، با هم میخواستن روبوسی بکنن، گردن همدیگر را بوسه میزدن، میگفتن اینجا الحمدلله جای شمشیر امام زمانه، ما اینجا را اقلا ببوسی. خب این تفکر در جامعه ترس میاره. همه خیال میکنن که آقا امام زمان حتما یک آدمی است که آمده دیگه، آدم عبوس، آدمی است که به محض اینکه رسیده آقا دیگه مهلت نمیده، همینجور میزنه و میکشه. این نیست، اتفاقا عکس قضیه است. وقتی بنا شد که انسان کامل کسی باشه که حق شمشیر رو به شمشیر ادا کنه، دیشب برز رسوندیم که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در جنگ صفین عمدن شمشیر مبارکشون را از بالای سر عده‌ای می‌گذروندن. چرا؟ برای اینکه در نسل او، شاید ما تشخیص دادیم در نسل او فردی، افرادی پیدا می‌شوند که اهل ولایت ما هستند و ولایت ما رو می‌پذیرند. ما نمی‌خوایم ریشه این شجر رو قطع کنیم. خب بعد حالا کسی که میاد در میدان جنگ داره با خود حضرت امیرالمؤمنین می‌جنگه، شمشیرش رو بر پیکر مبارک حضرت قصد داره فرو بیاره که آقا رو شهید کنه، اما آقا جان جلوی شمشیرش رو فقط بگیره، او رو نکشه. برای اینکه در نسل او کسی میخواهد به دنیا بیاید که اهل ولایت آقا جان امیرالمؤمنینه. خب حالا گفت که تو که دوستان رو کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری، تو اینی که الان در میدان جنگ داره تو رو شهیدت میکند، او رو نمیزنی، نمیکشی، تا چه برسه این که حالا فرض حضرت بقیت الله قیام کنه بیاد همین جور از دم شمشیر بگیره درو کنه؟ این چه معنا داره؟ فلذا وقتی این اصطلاح رو میدیم که آقا جان وقتی امام زمان تشریف فرما شدن شمشیر دست ایشونه، جامعه احساس آرامش میکنه، ای به به به، خب خیالمون راحته. آقا جان وقتی شمشیر داشته باشه، شمشیر بی جا مصرف نمیشه. وقتی آقا تشریف میارن شمشیر دست اوست، یعنی باید تمام سلاح‌های نظامی، تمام سلاح‌های کشنده همه باید دست انسان کامل باشه. وقتی دست انسان کامل باشه تمام جهان همه احساس امنیت میکنن. خب آقا دیگه فرمون به اصطلاح فرمانده این نیروهاست، آقا هیچگاه برنامه‌شون رو بیخودی اجرا نمیکنه، هیچگاه دستور بیجا نمیده. همه آقا بگیرن در منزل‌هاشون آرام بخوابن، این میشه موجب امنیت اجتماع. همین مثالی که الان عرض کردم، اگر 10 نفر 50 نفر الان این جمعیتی که اینجا نشستیم ببینید، یک کارد در دست یک عاقله، یک تفنگ در دست یک عاقله، فشنگم توش باشه، فشنگ جنگی، میبینید همه ما احساس آرامش داریم، میدونیم که این عاقل این فشنگ رو به جا مصرف میکنه. اما اگر یک جمعیتی باشه و یک کارت و یک چاقو دست یک بچه کوچیک 2 ساله 3 ساله بیفته، میبینید تمام آقا چاقو رو ازش بگیرید، میزنه چشم خودشو کور میکنه، میزنه دست خودشو میبره، میزنه دست بچه مجاور خودشو میبره. میبینی هیچ کس در اجتماع احساس امنیت نداره. اگر در نظام هستی جوانمردی مثل علی پیدا نمیشه که لا فتا الا علی است، چرا؟ برای اینکه جوانمرده، هیچگاه اشتباه نمیکنه، هیچگاه با کسی کینه ای عمل نمیکنه، یک انسانی است که تمام امور رو در جای خودش به کار میگیره. به معادل همین جمله اول، جمله دوم رو هم معنا کنیم. وقتی میگیم لا سیف الا ذوالفقار، همون جور که تمام جوانمردان عالم رو جمع بکنید هیچ کس به جوانمردی علی نمیرسد، از بس که در خوبی ها زیباست، بیایید تمام شمشیرهای عالم رو هم جمع بکنید، هیچ شمشیری به شمشیر علی نمیرسه، برای اینکه از بس که این شمشیرم در بریدنش زیباست. خطا نمیکنه، اشتباه نمیکنه. ولذا تمام عالم جمع بشون بگن آقا خودتون حاضر هستید به علی تحویل بدید، میگم بله، جوان مردتر از او در عالم پیدا نکردیم، ناموسم رو به حضرت تحویل میدم، خیالم راحته، دخترم را، زنم را، خونم را، زندگیم را، تمام حیثیتم را، آبرویم را حاضرم تقدیم ایشون کنم، بگم آقا اصلا من هیچ تصمیم گیر نیستم، شمایید. چرا؟ چون میدونم جوان مردید که هرگز در کارش، در امانتش خلاف نمی کنه. همین جور که تمام مردم به جوانمردی یک جوانمرد احساس آرامش دارن، میبینید تمام اجتماع هم به این که شمشیر و چیز برنده و سلاح‌های کشتار جمعی، سلاح‌های کشنده هم اگر در دست یک انسان عاقل باشه همه احساس امنیت میکنه. اون وقت اگر این انسان عاقل امیرالمؤمنین بخواهد در یک جایی ضرورت پیدا کرد با این شمشیر انگشتی رو ببره، اون که عاقل است علی رو دعا میکنه، نفرین هم نمیکنه، که اون واقعه کوفه رو در جریان هستید که کسی دزدی کرد، شرایط قطع شدن دستش موجود بود، آقا جان دست او را، انگشتان او را برید، بعد ایشون این انگشتان بریده را روی کف دستش گرفته بود و گریه میکرد، در خیابونهای کوفه راه میرفت، یکی از کسانی که مخالف آقا امیرالمؤمنین بود بهش رسید، گفت فلانی چرا گریه میکنی؟ دستت چرا انگشتها بریده؟ خب وضع اسفبارم بود، اما در این حال گریه میکرد، علی رو دعا میکرد. اون یکی برگشت گفت چرا علی رو دعا میکنی؟ کی دست تو بریده؟ گفت آقا دستم بریده. خب چرا دعا میکنی؟ گفت برای اینکه برای سعادت ابدی من آقا عمل کرده. ببین اگر شمشیر در دست اهلش باشه، اونجایی هم که شمشیر میبردم برای سعادت انسانی، ولذا بازم احساس آرامش میکنه، همینی که شمشیر دستش رو برید، میبینید این صاحب دست اون برنده شمشیر را، اون صاحب شمشیر رو دعا میکنه، نه نفرین، نه مخالفت، نه بغض، نه کینه، بلکه دعاشم میکنه. چرا؟ چون میدونه آقا جان صاحب شمشیره، نه حق شمشیر رو از بین میبره، نه امانت را بی جا مصرف میکنه. این که پس نه تنها میگیم حضرت بقیت الله صاحب السیف است، این معنا معنای این نیست که یعنی نعوذ بالله همه خیال کنن آقا امام زمان یک آدم خطرناک وقتی تشریف آورد شمشیر در دست داره از دم گردنها رو میزنه، پیشانیها رو میزنه، دست و بالها رو قطع میکنه. این که نیست آقا، این اصلا امیده، امیده. یعنی ای مردم بدونید اجتماعی که میخواهید به سعادت انسانی برسید باید اجتماعی باشه که اون آلات قتاله این اجتماع در دست یک انسان عاقل باشه، که وقتی عاقل اجتماع صاحب شمشیر شد تمام مردم احساس امنیت بکنن. ولذا اصلا صاحب السیف یعنی امیدواری. وقتی میگیم آقا صاحب شمشیره یعنی امیدوار باشید برای سعادت انسانیتونه. مثل این که یک معلم عاقل وقتی که یه ترکه چوبی دست میگیره وارد کلاس میشود، این نه به این معناست که همه احساس کنن که این معلم معلم ترسناکیه. این معلم ترسناک نیست که، این معلم از اون ور درس میده، ناز میکنه، مشق میده، تکلیف میده، هر روز زحمت میکشه، جمله به جمله رو تو پایتخت معنا میکنه، ریاضی میده، فارسی میده، مشق شبانه میده، روز دفترها رو میبینه. انا ارسلنا رسولنا بالبینات، اینا ای کارش. خب حالا یه وقتی بچه است، حالیش نمیشه، داره کلاس رو به هم میزنه، داره بچه های دیگر رو هم شلوغ بار میاره، اگر بخواد گوشش کشیده نشه، ایشون هم خودش رو ضایع میکنه، هم کل محیط رو ضایع میکنه، در نتیجه هم خودش از سعادت باز میمونه، هم دیگران را از رسیدن به سعادت تأخیر میندازه، از بین میبره. اینجا معلم در کنار کتابی که بغلش داره وارد کتاب کلاس میشه که بخواد با کتاب بیانه اقامه کنه، یه چوب دستی هم دستش هست. این چوب دستی امید شاگردانه، نه به این معناست که یعنی شاگردان خیال کنن معلم یک معلم مستکبر مستبد ترسناکه. نه خیر، شاگردا وقتی در کلاس نظمشون را به خاطر اون چوب معلم مراعات میکنن، این به نفعشونه، این به سعادتشونه. ولو هم علی ظاهر گاهی هم براشون سخت بگذره، چون آدم از جنبه طبیعی میل طبیعیش به بازیگری، به ولنگ بازیه. اما وقتی عاقل بخواهد او رو در مسیر قرار بده، چوب عاقل میشود در حقیقت پند و نصیحت انسان. اینه که جناب مولوی به شعر در آورده که فرمود عقل دشنامم دهد من راضیم، عقل دشنامم دهد سرزنش میکنه، پدر عاقل فرزند رو سرزنش میکنه، سرش داد میکنه، ناراحتی هم میکنه. اینجا فرزند نباید بگی که پدر داره مرا از بین میبره، نه خیر، عقل دشنامم دهد من راضیم. چرا؟ برای اینکه چون که فیضی بخشد از فیاضیم، عقله، عقل واسطه بین فیض علت تامه و معلول هاست. اگر عقل آدم رو تشر میزنه آقا جوان وقت تو نگیر، عمر تو هدر نده، جناب دانشجو درس بخون، جناب محصل کار کن، تشر میزند، این تشر عقل دشنامم دهد راضی باد باشیم، چون که این تشرش فیض میاره، کمال میاره، انسانو بالا میبره، سیر سعودی میده. چون که فیضی بخشد از فیاضیم، نیست اون دشنام او بیفایده.
اگر عقل آدم رو داد فریاد میکنه، داد فریاد او بیفایده نیست، فایده ای داره. نیست بر مهمانیش بیمائده. آدم به مهمان عقل میره، اما در روی سفره مهمانی عقل تشرها میخورد. نیست بر مهمانیش بیمائده. رفتی سر سفره عقل و عاقل نشستی، روی سفره عاقل اگر کتاب و علم و معانی و حقایق هم اونجا هست، از طرفی تشر هم هست. گاهی یک چوب رو به سر زدن هم هست. مثل این که محصل روی سفره مهمانی معلم به مهمانی می رود. نیست بر مهمانی این معلم بی مائده بی فائده. اینجا مائده، اینجا غذاهاست. غذای امسال من معلم چیه جان؟ پسر جان، دختر جان، کلاس دوم ابتدایی هستی، امسال این چند تا کتاب رو باید بخونیم، سعه وجودی باید پیدا کنی، باید فکرت قوی تر بشه. اگه بالاترها رو میخوای اینجا نباید معطل بشی. امسال این مهمانی روی سفره منه، از اون ور شلوغ بکنی گوشتو میگیرم، ها بخوای خیلی بازی در بیاری کتکت میزنم. نیست بر مهمانیش بی مائده. خیلی خوبه. اما جاهل ار حلوا نهد اندر لبم، من از اون حلوای او اندر تبم. اما روی سفره جاهل نشستن چی؟ جاهل اگر برای انسان حلوا بیاره، اون حلوا آدم رو تب میاره، آدم مریض میکنه. چرا؟ چون حلوای او روی حساب داده نمیشه. بیچاره سرما خورده است، مادر به زور به عنوان دلسوزی داره بهش حلوا میده. معلومه مریضش میکنه. این سرما خورده. این داری حلوا میدی، داری عسل میدی، داری شیرنی میدی، این که دوستی نیست. دوستی های خرسه میشه. اینه که وقتی بگن آقا حضرت بقیت الله در عالم یک روزی فرا میرسد که صاحب و سیف میشود، آدم احساس آرامش میکنه. ای به به به، میشه این آقا جان ما ببینیم؟ میشه یه روزی شمشیر رو در قامت برازنده آقا نگاه بکنیم و لذت ببریم؟ چرا؟ چون که عقل دشنامم دهد من راضیم، چون که فیضی بخشد از فیاضیم. نیست این و اون چیزش بیفائده. عقل نیست این دشنام او بیفائده. نیست بر مهمانیش بی مائده. آدم امیدوار میشه. ولذا فرمودن اهل بیت یکی پس از دیگری اون ذوالفقار امیرالمؤمنین و شمشیر پیغمبر اکرم را همه نگهداری میکنن، دارن تا بیاین. که وقتی آمدن آقا جان بقیت الله میفرماد آقا این شمشیری که دست منه، این شمشیر و صاحب شمشیر مثل همون شمشیر و صاحب شمشیر جنگ صفین با شما رؤوف هم، مهربانی، ما خیلی شما رو میخوام، ما سعادت انسانیتون رو میخوام، از ما نترسید. چطور جد من در کربلا خودش با این که قدرت و توان داشت که اگر به باد امر میکرد، به دریا امر میکرد، به خاک امر میکرد، دیگه جد من ابی عبدالله که از موسای کلیم کمتر نبود که به آب امر کرد، به دریا امر کرد فرعون رو بگیره. جد من که از حضرت ابراهیم کمتر نبود که فرض یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم بشه که خودش بتونه سالم بمونه. اما هیچی که این کارها رو نکردن. ما فرزند اینا هستیم. آقا اینا سیرهای تاریخی رو که میخونید همه در امام زمان با آدم امید میده. ما فرزند یک جدی هستیم که شبان روز دارم برای مظلومیتش گریه میکنم. دستش بر میومد کارها کنه، هیچ کار نکرد. دستشو به کشتن داد، جوانهای او به کشتن رفتن، خانواده او اسیر شدند، بدترین ستمها را در حق اهل بیت پیغمبر کردند. اما دستش بر می آمد و کاری نکرد. ما خیلی سعادت کنو می خواهیم.
ما نیومدیم بزنیم بکشیم از بین ببریم حکومت رو بگیریم. این که اگه باشه که نعوذ بالله، این روش روش کسانی است که فقط میخواهند به حکومت برسن ولو به هر زوری به هر ظلمی. و حال این که میفرمایید وقتی آقا جان تشریف فرما شدن یملع الله الارض قسطاً و عدلا، دلیل قسط و عدلم اینه که بعد ما مل از ظلمن و جورا. این ظلم و جور به این معنا نیست که حتما مثلا بگیم آقا 4 روز علیه اجتماع فاسد شده، آقا منتظر باشید آقا امام زمان داره میاد. این حرفا رو هم خواهش میکنم از بین خودتون بگیرید. الان متاسفانه یه چند سالیه به محض اینکه یه چیزی پیش آمد، حالا اجتماع یه کمی به فساد کشیده شده به این ناگهانی میبینی آقا بعضیا سر و صدا را میندازن آقا بله دیگه امام زمان داره پس فردا تشریف میارن. چرا؟ چون فساد خیلی بالا رفته. همش خیال میکنیم آقا فساد اینه که اون دختر اگه سر خیابون مثلا چادر نداره این فساده، اما شبان روز داریم خودمون رو ضایع میکنیم، ارتقای وجودی پیدا نمیکنیم، عقلمون را تقویت نمیکنیم، انگار اینکه ما خیلی صالحیم. مثلا حالا اونم یه 4 تا جوونی هم تفتی ها هنوز کتلی طی نکردن، راهی ندیدن، معارف به گوششون نخورده، 4 تا عملهای ناشایست این و اون رو دیدن، تفتی ها حواسشون جمع نیست، دارن خودشون منحرف میکنن. قبول نباد بشه، باید اینا رو یه جوری آگاهشون کنیم، بگیم آقا پسر دختر عزیز خیر و صلاحت اینجوری نیست، ابد در پیش داری، باید خودتو بسازی. اینو میشه با این امور آدم اصلاحش کنه. اما خیال میکنیم که اینها شده مثلا فساد، بعد حالا یک دفعه میبینی که صداها و حلقومها به صدا در میان که آقا بله امام زمان دیگه نزدیک شده داره تشریف میاره، و همین بعضی حتی آمارم میدن دیگه 1 هفته 1 ماه همین، خیلی طول نمیکشه. خیالتون راحت باشه. چرا؟ برای اینکه امام زمان داره میاد، باید فساد همه جا رو فرا بگیره، الان هم که گرفته. حالا تا چه برسه از اون ورم یک سری کسانی هم بگن که نه خیر آقا، چون در روایت داره که آقا موقعی میاد که همه جا فساد پر بشه، پس ما دیگه دینداری اصلا نکنیم، الان ما همه فاسد بشیم، بذارید فساد همه جا رو بگیره که آقا جان زودتر بیاد. چون یملع الله الارض قسطا و عدلا بعد ما مل از ظلما و جورا، زود همه جا رو پر فساد بکنید. که روایت گفت به محض اینکه فساد همه جا رو گرفته، دیگه یقیناً آقا جان میاد که قسط و عدل همه جا رو فرا بگیره. خب بعدم خدای ناکرده اینقدر فسادها بشه، بعد بگیم که آقا بله چون اینجوریه امام زمان که تشریف آوردن، دیگه باید شمشیر رو بگیرن و معجز آزا بیفتن به جان همه. خب این دیگه چجوری قسط و عدل میشه؟ بعد هم همه گردن هر کسی که گناهکار باید زده بشه، پس کی بمونه؟ یملع الله الارض قسطا و عدلا بعد ما مل از ظلما و جورا. آقا جان تشریف فرما بشون، به ما بگوین آقا چرا صفحه جانتون رو از بین بردی، چرا زمین جانتون رو بد کشاورزی کردی، چرا بذرهای ناسواد در جانت ریختی، بیا جانت رو تطهیر کنم، بیا آقا شو، بیا بالا برو، بیا به سوی انسانیت روان شو. هر روز به روز اگر ما انسان بشویم، به همون مقدار به همون مرتبه حضرت بقیت الله ظهور کرده، به همون مقدار انتظار بیشتر میکشیم، باز معارف بیشتر در جان ما پیاده بشه که در سرزمین جان خودمون بر اساس عدل نظام هستی هر قوه‌ای و هر عضوی از اعضا به مطابق شاکله وجودی خودش وظیفه خودش رو انجام بده. که یملع الله الارض قسطا و عدلا ما انسان عاقل بشویم، آقا جان تشریف بیاره کتاب را، قرآن را، حقایق را، اسرار را بریزه. آقا جان بیایید بیایید، در باز بر ضیافتخانه خیز نوال است، منع نیست، در گشاده است و صلا در داده، خان انداخته بیایید. چرا خودتون رو ضایع کردید؟ چرا به این شکلید؟ مثل این که در قیامت وقتی مردم وارد می شوند با صورتهای گوناگون، با چهرهای مختلف، بعد جهنمی ها وقتی وارد جهنم می خوان بشوند، حالا اینا در بحث معاد باید بحث بشه، جهنم یعنی چه، جهنمی یعنی چه، بعد ملائکه به اینها میگن شما آدم نیستید مگه؟ شما انسان نبودید؟ میگن چرا؟ پس چرا اینجوری هستید؟ شکلتون چرا اینه؟ چرا حیوان محشور شدید؟ چرا به صورت آدمی نیستید؟ شما چرا به دنبال این نبودید خودتون انسان بسازید؟ آقا جان، به همون سیره حضرت یعقوب و تمام انبیاست اینه که میگیم حضرت بقیت الله مظهر اوصاف خوبی تمام انبیاست. برای همینه که وقتی فرزندان یعقوب پیغمبر علیه السلام آمدند که میخواهند بر علیه یوسف نقشه بکشند، با اینکه حضرت یعقوب این فرزندان رو به این شکل درندگی میدید، اما نه اینکه شمشیر بگیره بگه آقا همه تون گرگ شدید باید شما رو بکشم، اینجور نیست. تا این اوصاف گرگ صفتی را از دست فرزندان بگیره، اونها رو اصلاح کنه، چقدر طول کشید؟ از یک طرفی همین برادرهای گرگ صفت هم باعث بشوند که جناب یوسف صدیق مورد دسیسه سازان برادری خودش قرار بگیره، به ته چاه بره، به زندان برود، به درجات عالیه انسانی نائل بشود که یکی از پیغمبران الهی بشه. اینا باید از همین مسیر سختی های تو اجتماع، دسیسه های تو اجتماع هم اولیاء الله ساخته می شوند. بعد حالا حضرت یعقوب اینقدر صبر کنه، خب الان فعلا بچه های من خودشونو بد ساختن، گرگ صفت شدن، دارن نقشه می کشن انسان کشی کنن، برادرشونو از بین ببرن، باید اینقدر جان به لب بیاریم امسال، سال بعد، 5 سال، 10 سال، 40 سال، ای قربان جان انسان کامل، ای به 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 به، صبر. نه این که حالا یه سلام هم دیگر نکردیم، آقا صبر کن اگه بهش برسم، حالا بهش سلام کردم، چه خبرته؟ در حال انتقام جویی هستی؟ نه خیر، بگذار سلام هم نکنه، بگذار قهر کنه، بگذار بد و بیراق بگه، اینقدر صبر کن تا یواش او را اونچنان انسانش بکنی، وقتی بر میگردی میگه ای حیف شده خودم را ضایع کردم. بعد صبر کرد حضرت یعقوب علیه السلام تا 40 سال گذشت و اون فرزندش هم به ته چاه رفت و بعد از چاه به بازار برد فروشان رفت و سر از درگاه عزیز مصر در آورد و از اونجا باز دسیسه های زن عزیز مصر شروع شد و باز هم به زندان افتاد و در زندان چه گرفتاری ها کشید تا به علم و تأویل و علم و تعبیر راه یافت که ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست، کن در این ره بسی خون جگر باید خورد، تا در زندان به علم و تأویل الحمدلله متلبس شد و اون خواب اون فرد آزاد شده رو تعبیر کرد. بعد جناب یوسف صدیق آمده به دربار پادشاه و یک ملت را از قحطی نجات داد، همه مردم را یملع الله الارض قسطا و عدلا بعد از ملئت ظلما و جورا، تا کار رو به جایی کشید، برادرهای نقشباز رو هم هدایت کرد و برای اونها هم استغفار کرد. اینها آمدن به این برادر صابر صبر کننده به او سجده کردن، به 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 صبر تو، به حوصله تو که زود از کوره در نرفتی، زود ما را از بین نبردی، و قربان صبر اون جناب ایوب که حضرت یعقوب که وقتی پیراهن یوسف رو براش بردن فرمود انی اشم رائحه یوسف لولا ان تفندون، من همچنان بوی یوسفم رو میشنوم، اگر باز دوباره زبان استهزا و مسخره نسبت به من نگیرید، صبر یملع الله الارض قسطا و عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا. ما اینقدر بود قوی بشویم، هر چه جامعه ما هم از جنبه علمی از جنبه معنوی رشد کنه، باز وقتی آقا جان تشریف فرما بشون، اونقدر معارف بلند آقا عمیقه، اونقدر پر عمقه، به آقا جان عرض کنیم آقا باز ما جانمون رو ضایع کردیم، اینا چی بود ما یاد گرفتیم؟ چیزی نبود. اینا که علمی نیست، اینا که دانایی نیست، اینا که شبی نیست. آقا جان بگو از اسرار آیات و قرآن و روایات بگو ببینیم چه خبر. آقا جان نه، یملع الله الارض قسطا و عدلا. آقا جان با آیات قرآن، با حقایق و اسرار نظام هستی، این جان بیچاره‌ای که ما فاسدش کردیم چیزی یاد نگرفتیم، آخرش هم به جایی نرسیدیم. آقا این رو پرش کن، ما که مردیم نمیدونیم معارف چیه. و آقا جان بشینه یک آیه قرآن رو باز کنه، تفسیر کنه، معنا کنه، حقیقت بده. آقا جان شب داشته باشید، این یک آیه قرآن دستورالعمل شما. امشب بروید بخوابید، فردا برای من برگردید. جناب رسول الله به اصحابشون همین کار رو میکردن، میفرمودن وقتی شب رفتید منزل، همچون نباشه که سر مثلا شطرت را، اسبت را، چارپات رو ببرید تو طویله ببندی، ایشون اونجا بخوابه و خودتون بروید تو خونه که به تعبیر بنده مثلا یه طویله دیگر، تو هم اونجا بخوابی، صبح هر دوتا حیوان خیابانی و بیابانی از طویله بیدار بشوید پیش من بیایید. این نباشه. فرد و صبح تشریف آوردید، حل من مبشرات، دیشبتون قوی تر بود، خوابهای بهتر داشتید، اسرار بالاتر گرفتید. آیه ای رو که دیروز براتون شرح کردم، دیشب از جدول وجودیتون رفتید این آیه رو یافتید، دیدید چه خبره؟ یا نه خیر باز همینجور رفتید و برگشتید به راحتی و باز مثل همه انسان دیروزی بودید که از پیش من رفتید. این یملع الله الارض قسطا و عدلا بعد ما ملع از ظلما و جورا. افسوس که انسان درست ساخته و شناخته نشد. اینه که وقتی ما بدونیم شمشیر دست حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریفه، کاملا میبینید اظهار امنیت میکنیم. ای به به به، آقا جانی داریم که آقا جان ما وقتی شروع به تفسیر قرآن میکند، هی لحظه به لحظه، روز به روز، این جان فاسد ما، بیچاره ما را که یک عمر خودمون رو ضایع کرده بودیم، آقا جان روز به روز او رو پر عدل و داد میکنه، پر انسانیت میکنه، پر کمال میکنه. دیگه داریم سمد میشیم، پر میشیم، خوب ساخته میشیم. از اون طرفم شمشیرم دست آقا جان هست. خوشحالم که اگر یک وقتی حالم منقلب شد، یه وقتی اشتباه کردم، آقا جان بالای سر منه، منو تشر میزنه، عقل منه، عقل دشنامم دهد، من راضیم. این عقل خوبه نه؟ این عقل خوبه. ولذا محصل عاقل، محصل فهیم، محصلی که حقیقتاً استادش را دوست داره، کتاب استاد رو میبیند میگه این کتاب تقویه منه. وقتی شمشیر و چوب دستی استاد رو میبیند میگه این چوب دستی استاد برای اینه که اگر احیاناً راه انحراف رو من در پیش گرفتم، آقا بیاد حرسم کنه. مثل یک باغبانی باشه که قیچی باغبانی دست اوست، میاد زیادی شاخه‌های مرا حرس میکنه، میگه درخت اینجوری داری خودتو بد بار میاری. ولذا یک درخت وقتی به باغبان نگاه میکنه، از اون طرف که باغبان کود داره، تغذیه داره، غذا داره، میگه به به چه باغبان خوبی دارم. از یک طرفی میبینه دست باغبان یک قیچیه، برای حرسم هست، درخت چه لذت میبره. ای به به به، بله گاهی حواس من بیچاره پرت میشه، از مسیرم در میرم، شاخهای من بی خود میره تو شاخهای درخت دیگر، هم شاخه من بی بار میشه، بی بسته میشه، هم مزاحم دیگران میشم. ای قربان باغبان عزیز خودم بشوم که میاد مرا حرس میکنه. ولذا وقتی میگیم امام زمان که تشریف فرما شدن هم قرآن دارن، امیدوار کننده باغبانی تغذیه علمی فکری جان من داره، هم صاحب و سیف است، شمشیر داره. به 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 قربان این آقا جانم بشوم که چاقو و قیچی حرس کننده داره که هر کجا دیدیم داریم مزاحم هم میشیم. اجتماع آقا نکن، بیا سر جات، اونجا چرا رفتی مزاحم دیگری شدی؟ ای قربان شرع مقدس، فرمودن روز میخواهید در خونه همدیگر رو بزنید بزنید، شب در خونه همدیگر رو نزنید، چون شب مخصوص خودتون باشه، شب مال جانتونه، شب چیکار دارید مزاحم همدیگر بشوید؟ اینها آقا اصرار داره دین، ولذا آقا جان بقیت الله هر انسان کاملی، اون انسان سعادتمند به کمال رسیده غایت قصوای انسانی است که فقط و فقط شبان روز دلش برای مردم میسوزه که ای خدا مردم خودشونو بس ساختن، ای خدا چرا به این اشکال هستن، چرا به این صور هستن. آقا میبینه آدمو ناراحته، چرا؟ آقا خودت خوب بساز، ابد در پیش داری، بعدها جیغت بلند میشه، دادت بلند میشه، قیامتت وقتی قیام کرد اون موقع میفهمی چرا به تشر میزدم. آقای عزیز تو انسان آفریده شدی، این که میبینی سیف دارم برای این که مؤدب بشوی، تأدیب میخواد، لازمه تأدیب گاهی اهرم فشاره، این اهرم فشار رو من باید داشته باشم، باید ادب بشوی، به کمالات انسانی برسی. چیه اجتماع ما، وضع ما چیه؟ آقا دین نازنین داریم و از دین اینجور عقب، احکام و دستور شرعی الهی به این خوبی داریم اینجور عقبیم؟ متن دین خدا در قرآن ما، روایات ما، سیره اهل بیت ما، انسانهای به کمال رسیده ما هست و ما اینجور به اشکال گوناگون شب تا به صبح، صبح تا به شب، هی این چی کرده اون چه کرده همش میشینیم، یا افکار سیاسی داره ما رو نابود میکنه، یا افکار اجتماعی، یا کینهای شخصی، یا کینهای گروهی. اصلا یک جوری اگر یک کسی نگاه کنه به این اجتماع ما ببینه او چقدر اینها تاریکن، چرا بیچارن، چرا به فکر خودشون نیستن، چرا عاقبتشون نمیخوان، چه کار دارید میکنید، کجایی هستی، کجایی هستیم خدایش. خب ای آقا جان، ای آقا جان، قربان شما که نشناختید شما، افسوس افسوس، از این هم بیچاره تر این که خودمونم افسوس. الان در همین کتاب شما وقتی وارد همین اول که میشید امام زمان کیست، میبینید آقا یواش یواش وارد در معرفت نفس میشه. آقا میگه آقا خودتو که بشناسی ببینی تو کجایی هستی، تو چی میخوای، آقا چی میخوای از زندگی، کجایی هستی، میخوای کجا بری. آقا تو یک موجودی هستی، مجرد هستی، هستی هستی هستی، از بین رفتنی نیستی، حرف این چند روز نیست، این چند روز یک چند روزیست برای تور شکار تو آفریده شده، تا کی میخوای وقت بگیری؟ امام زمانت به اینه که واقعا بیای درست خودتو بشناسی ببینی چه کاره ای. تو که خودت رو خوب بشناسی امام زمانتو میشناسی، میفهمی که ای بس بس بس، چه آقا جانی داریم، چه آقای خوبیه، اینقدر دلسوز ما بود و من بیخبر، اینجور پدر مهربان بود و ما بیخبر بودیم. ای خدا ای خدا، تا چه برسه حالا مثلا فرض یه جوان دانشگاهی یا استاد دانشگاهی یا غیر دانشگاهی یا مثل من یه آخوندی، بعد بگه که بله اینها امام زمان، اینها یعنی چه؟ ای خودمونو فراموش کردیم خداییش، اصلا ضایع شدیم. افسوس که این مزرعه را آب گرفته، دهقان مصیبت زده را خواب گرفته، تو خوابم تو خوابم، نمیدونم چه میکنن. آقا خب یکمی ابیاتی بخونیم، فر بود الان میرفت اون موقع شاید. ای آقا جان ای قربان شما، ای قربان جان شما، ای بقیت الله، ای حجت الله، ای قربان شما. کی هستی؟ چقدر دلسوزی، چقدر مهربانی، چقدر شما همه رو دوست داری. ای خدا، دوستان را کجا کنی محروم؟ تو که با دشمنان نظر داری. اونا الان بوش رو هم آقا جانم میبینه. ای بیچاره بوش بدبخت، چرا خودت اینجوری گرگ و پرنگ ساختی؟ ای خاک برسر، ای بیچاره، ای صدام بیچاره، نمیدونی چی ابد در پیش داری. حالا اینجا یه چند روز نمرودها، فرعونها، دیگران آمد و رفت، الان قیامتشون برپا شد. اوه، در کوه آتش فشانه، از بیچارگی نفسشون به سر میبرن. چرا خودتون اینجوری میسازی؟ آقا جان بقیت الله، ای قربون رعفت شما، چقدر شما آقایی، چقدر سروری میفرمایی، چقدر آقا جان شبان روز داری غصه ما رو میخوری، قربونت داری. خدا مهربانم، نه دلمون میسوزه، نه ما که دلمون برای خودمون که نمیسوزه، اونجوری که آقا جان برای ما دلش میسوزه ما خداییش خبر نداریم چه جور آقا دلسوز ما هستن. آخه چرا آدم نمیشی؟ چرا تکون نمیگیری؟ چرا جانتون رو ضایع کردی؟ ای خب حالا من چه کارش کنم؟ این زمین آلوده رو چه کنم؟ ها؟ اینا رو با چجوری من آدم بسازم آخه؟ چرا کار من رو مشکل تر میکنی؟ یا الله، دلا یک ره بیار ساز سفر کن. آخه دلا یک ره بیار ساز سفر کن، ز پیشت هرچه آید زن گذر کن. ای قربونت امام صادق جان، فرمود آقا اون بهشتی که خدا فرمود اون بهشت جسم شما، مبادا جانتون رو به بهشت بفروشید بدونید ضرر میکنید. ها، اونا چی میبینن، چی میخواهن؟ میگه آقا جانتو میخوای بفروشی یا فقط به خدا بفروش؟ ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. آقا اگر این چیزی میخوای بفروشی فقط به جان خدا بفروش، مبادا بفروشی بهشت بگیری بعد میبینی ضرر کردی. ای من کجا و بهشت کجا؟ زهر چه پیش اتایا و زن گذر کن، مگر تا سوی یاورت باریابی دم دایم جلوه های یاریابی. به 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 به، ای آقا او شبها چه حالی داشتی؟ غزلها از جان می آمد. اینا که ساحل دریاست اینجور سوزناکه اون لجه چه خبر بود که صاحب اینجور صدفها داره؟ آخه دل عالم همه آی الله نور بیابد اون که دائم در حضور در حضور میگیم بگردیم امام زمانو پیدا کنیم آقا ای چرا خو کرده ای در لابای درگه غیدر این لایو گلت برگو چه حاضر الجازر آبا جون دم به دم به ما میگی بیا امشبت از دیشبت بهتر باشی امروز از دیروزت بهتر باشی آخه تو انسان آفریده شدی آقا جون به ما میگه دل تو با مرغ باغ کبریایی یگان محرم سر خدا هم تو دلش اسرارها داره هر کسی که اسرار داره دلش میخواد به محرمهاش بگه آخه این همه عالم اونا که اونجور محرم اسرار بیکران حق نیزده تنها دل توی انسان رو محرم خود آفریده بیا پیش من به اد اسرارا بده چرا خو کرده ای در لای درگره در این لای و گلرم برگو چه حاصل برگو چه حاصل خدایو به حق حضرت بقیت الله همه اجتماع ما را همه مردم ما را برای کمالات عالیه انسانیشون نائل بفرمایید اجتماع ما رو یک بار که اجتماع محبت و انسانیت صفا و صمیمیت قرار بده بر درجات همه مردم اجتماع ما بیفزا خدایا هر کسی که به اشتباه رفته به انحراف رفته به حق حضرت بقیت الله دلسوز نظام هستی قصبت میدهیم همگان را به سوی خودت هدایت بفرما دشمنان را شرشون را به خودشون بازگردان وجود مقدس حضرت رهبر حفظ فرما کشور ما مملکت ما ناموس ما جوانهای ما به خصوص دخترها و پسرهای جوان ما رو که خدایا متاسفانه بسیاری به خاطر اعمال ما راه بیهوده در پیش گرفتن خدایا همگان رو هدایت بفرما این کشور